اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. این جلسه رو اختصاص میدیم به مسئله فراماسونری و تبیین فراماسونری در پلن کلی غرب امروز. عدم شناخت یک حوزه تمدن، شناخت یک حوزه تمدن بدون شناخت عناصر و عوامل در واقع سیاست گذاری و طراحی اون تمدن طبیعتاً امکان پذیر نیست. کما اینکه شما ممکنه یک حکومت رو هم بشناسید، مراکز عمده تصمیم سازیش رو نشناسید. شناخت شما قطعاً نسبی و مقطعی خواهد بود، چون اون مکانی که یک حکومت رو شکل میده نه اجراییات و اعمال مدیرانش هست، بلکه اون تیم متشکلی هست که در واقع اجزای فکری اون حوزه رو ساماندهی میکنه. ما در مسئله اداره یک تمدن هم یک سایتای فکری این چنینی میبینیم. شاید اگر با خودتون فکر کنید که تمدنی مثل تمدن چین، تمدن روسیه، تمدن آفریقایی یا تمدن اسلامی فاقد اون کنشگرایی و اون عمل ویژه هستن، یکی از دلایلش اینه که هیچ کدوم از این تمدن‌هایی که نام بردیم امروز شما میشناسید واجد یک دستگاه تصمیم سازی و یک مرکز فکر سازی و همچنین یک سیستم برای اداره نیستن. حرکت‌ها کاملا پراکنده است. اینکه شما بگید مثلا در حکومت در تمدن اسلامی ما بالغ بر 50 تا کشور داریم، در تمدن کنفسیوسی 10 تا کشور داریم، در تمدن ارتودکسی مثلا 15 تا کشور داریم، اینها اصلا اهمیت نداره. یعنی بگید اینها با حکومت‌های اینا بشود تمدن رو گردوند. طبیعی است که حوزه تمدن محتاج یک مفهومی است که یک سازمان سایه است، یک نظام ادهوکراتیکه که اون بتونه تمام این شاکله رو یک پارچه هدایت کنه. یعنی اگر ما الان در تمدن اسلامی 50 تا کشور داریم، نمیتونیم بگیم که سازمان کنفرانس اسلامی در واقع به عنوان سازمان امت اسلام عمل کنه، اینها رو هدایت کنه. نه، یک سیستمی نیاز داره که این سیستم بتواند به همه قابل تسری باشه و بتونه همه رو عین یک در واقع نخ تسبیح همه رو به هم وصل کنه. این وضعیت امروز این وضعیت در هیچ کدوم از تمدن‌ها وجود نداره غیر از تمدن غرب. تمدن غرب سوای از اینکه این قدرت رو داشته و داره که به طور عمومی مراکز مطالعاتی کلان و دستگاه‌های فکرسازی و تصمیم‌سازی داشته باشه، خب الان به سرعت شما میگید که سایر تمدن‌ها هم که دستگاه‌های تصمیم‌سازی دارن، اما مراجع تصمیم گیری در نظام تمدنی غرب آشکار نیستند، بلکه در سایه. برخلاف این که ما در سایر تمدن ها مثلا در خود تمدن اسلامی و حتی در ایران ما دستگاه های تصمیم سازی و فکر سازی داریم، دستگاه های تصمیم گیری هم داریم. این دستگاه های تصمیم گیری در درون حکومت ها و دولت ها هستن، اصلا ارزش ویژه‌ای رو بر نمیتابه. فرض کنید یک مرکز مطالعات استراتژیک داشته باشید، تصمیم بسازه، بدید این تصمیم رو شما بدید به شخص رئیس جمهوری، اون رئیس جمهور اجرا کنه. به این نمیگیم فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری برای اداره یک تمدن. این تصمیم سازی و تصمیم گیری برای اداره یک کشوره. تصمیم سازی و تصمیم گیری برای یک حوزه تمدنی در واقع یک حکومت تمدنی نیاز داره، یک حکومت واحدی که بتواند بر تمدن اشراف داشته باشه. قطعا شما به سرعت در ذهنتون و مخیلتون به این میپردازید که ما آنچه که از غرب میشناسیم آقای تونی بلر در بریتانیاست، آقای گرهارد شرودر در آلمان، ژاک شیراک در فرانسه است، یا آقای جورج دبلیو بوش در آمریکاست. چطور ممکنه که اونجا یک دولتی و حکومتی بالاتر از این دولت‌های شناخته شده باشه؟ ذهنتون اگه به سمت سازمان ملل متحد متمایل شد، باز احساس می‌کنید اونجا هم که چنین وضعیتی وجود ندارد. آنچه که حکومت واحد تمدنی نامیده میشه در غرب، چیزی نیست جز سازمان فراماسونری. یعنی سازمان فراماسونری در غرب برای خودش دستگاه های تصمیم سازی داره، همینطوری که مثلا در ایران ما مراکز مطالعات استراتژیک داریم، تصمیم میسازن میدن دولت اجرا میکنه. به همین نسبت در غرب هم مراکز مطالعات استراتژیک وجود دارن که دولت هاشون اجرا میکنن، اما یک سری بنگاه ها و مراکز وجود دارن که تصمیم سازی میکنن. این تصمیم سازی از طریق یک شبکه سایه و مخفی به نام نظام فراماسونری در همه حوزه تمدن غرب ضمانت اجرا پیدا میکنه. یعنی فرض کنید تمدن غرب یک کشور یک پارچه است که این کشور یک پارچه، این حوزه تمدن یک پارچه، یک نخ تسویه داره که تمام این دانه ها رو، یعنی تمام این کشورها رو به هم متصل میکنه. از این حیث یک مقداری تمایز تمدن غرب از سایر تمدن ها مشخص و شفاف میشه. دلیل موفقیت تمدن غرب این هست. پس غرب شناسی برای آن از این حیث که غرب رو ما یک تمدن میدانیم و این تمدن امروز ارشدترین تمدن و از حیث اجراییات و اعمال در حیث کارکردگراییش و ابعاد فونکسیونلش عمدتاً یک تمدن اکتیو محسوب میشه تا این لحظه، ما میبینیم که محدود به 4 تا رئیس جمهور و شاه و نخست وزیر در این 50 تا کشور، این کشورهای غربی نمیشه، بلکه مفهوم و ماهیتی سایه وجود داره که اون سایه داره تمدن غرب رو هدایت میکنه. قبلا اشاره کردیم به آنچه که بنگاه رند نامیده میشه، به آنچه که باشگاه روم نامیده میشه، به آنچه که شورای روابط خارجی آمریکا نامیده میشه، به آنچه که کمیته 300 نامیده میشه. همه این دستگاه ها شاید در صورت ظاهر به دولت های به خصوصی خط و مش ارائه میکنن، اما واقعیت امر اینه که دو حوزه متفاوتش، یعنی اول باشگاه روم و سپس کمیته 300، این دوتا در واقع دستگاه های تصمیم سازی نظام فراماسونری جهانی هستند که در واقع در همه جهان عمل میکنه، اما اداره یک تمدن عهده‌دار است، اونم تمدن غرب. به این دلیل که میبینیم مسئله فراماسونری عموما مخفی است و آشکار نیست و یک نهان روشی، یعنی روش عمل کردشون و گزاره‌هاشون کاملا مخفی است، از این حیث همواره این ذهنیت وجود داره که و یک سازمان سری مواجهیم. این سازمان سری هم اصلا شناخته شده نیست، یه افرادی هن وابستن به یهودی ها و صهیونیست ها، غافل از این که اون مفهوم حکومت در سایه رو که اشاره کردیم، اون حکومت تمدنی رو اینا در سایه اداره میکنن و رمز موفقیتشون در همین حرکت کاملا مبتنی بر رازداری و مخفی کاری است. مبدأ تشکیل و پیدایش نظام فراماسونری به دوران عصر روشنگری به بعد برمیگرده، یعنی دوران غرب جدید، اما بنیان این حوزه فراماسونری به قرون وسطا برمیگرده، یعنی ما مجبوریم از عقب‌تر ارزیابی کنیم. ببینید بعد از فروپاشی امپراتوری روم، شهرهای اصلی که اون دولت شهرها درش مستقر بودن آرام آرام منهدم شد، یک زندگی کشاورزی در غرب آغاز شد. از قبل هم کشاورزی بود اما محدود به شهرها، به این نحو که یک شهری دولت شهر مرکزی داشت، پیرامونش سری زمین‌های کشاورزی بود، مردم کشت و زرع می‌کردن. با فروپاشی امپراتوری روم این تمرکز جمعیت در شهرها پراکندگی پیدا کرد، در روستاها و حوزه های روستایی متمرکز شدن و در هر حوزه روستایی بخشی از یک قوم متمرکز شد و آرام آرام پهنه در واقع تمدن کشاورزی غرب به درجه کامل خودش رسید. این آن چیزی که امروز ما در مناطق روستایی خودمون داریم، یه پراکندگی جمعیتی برای کشاورزی وجود داره. عمده ترین ساختمانی که شما در هر روستایی میبینید در همه جای دنیا، اگر مثلا بریم در هند و چین، زیباترین و بهترین ساختمانش معبد اونجاست. اگر بریم در فرض کنید کشورهای اسلامی، در روستاهاشون بهترین و زیباترین و مرکزی ترین ساختمان مسجد اونجاست. در غرب هم زیباترین و در واقع مرکزی ترین ساختمان هر روستا کلیسا بود. هنوز هم در واقع در اغلب روستاهای غربی کلیسا ساختمان مرکزی است. کلیسا رو چون بهترین بنا بود، میدونید در مناطق روستایی بنای خاصی وجود نداره، افراد خودشون خونه های خودشون رو میساختن و هنوز هم در خیلی از کشورها خود مردم، حتی تو بعضی از روستاهای خودمون، افراد خودشون خونه خودشون رو میسازن، بعدم خواستن اضافه کنن دو تا اتاق اضافه میکنن، یک تغییراتی میدن، همه این کارها به دست خودشون صورت میگیره. یک مقدار خودکفایی روستایی حتی در بحث معماری خاص روستایی هم وجود داره. یعنی این گونه نیست که تو روستا فقط بگیم که اینا نونشون رو خودشون میپزن، تخم مرغ و لبنیاتشون رو خودشون تولید میکنن. از حیث معماری هم و از حیث بنایی و مهندسی بنا هم یک استقلالی وجود داشته. اما اون بنایی رو که معمار متخصص باید میومده میساخته، اون بنا بنای کلیسا بوده. اغلب کلیساهایی که الان با معماری گوتیک در غرب میبینید، اینها ریشه در همون دوران قرون وسطا داره. افرادی که از روستایی به روستای دیگری میرفتن، کلیسایی میساختن، از اون روستا به شهری میرفتن، کلیسایی میساختن، و از اون شهر به یک روستای دیگه میرفتن، کلیسا میساختن، اینها یکی از ممتازترین طبقه های اجتماعی در اواخر قرون وسطا بودن. تقریبا از سال 600 تا سال 1400 این پروسه صورت گرفت. یک مقطع طولانی که از 600 میلادی تقریبا این حرکت آغاز میشه تا سال 1400 میلادی ما این روند رو میبینیم. آرام آرام کلیساهای ساخته میشد. افرادی که کارشون و تخصصشون ساخته این کلیساها بود، یک نخبگانی بودن، یک طبقه اجتماعی ممتازی بودن که هم ثروت زیادی از این راه در می آوردن، هم از احترام خاصی برخوردار بودن. ضمن ساخت همین کلیساها احیانا استثنان بهشون پیشنهاد می شد قصری می ساختن برای یک دوکنشین، برای یک کنت یا برای یک لرد. و اگر شما قصرهای انتهای قرون وسطای غرب رو میبینید، تصاویرش رو میبینید شبیه کلیسا هاست، یعنی از نوع معماری گوتیک بهره میبره. به همین نسبت آرام آرام این افراد به خصوص برای اینکه رمز و راز کارشون خیلی بست پیدا نکنه و کسی کار اینها رو ازشون نگیره، یک اتحادیه صنفی تشکیل میدن به نام اتحادیه معماران. معمار در ادبیات لاتین میشه ماسون. ماسون یک لفظ فرانسوی است که به ادبیات انگلیسیش میشه میسن. این معماران که کارشون ساختن بناهای، یعنی پیشرفته ترین و محکم ترین بناهای تمدنی بود در درون اون تمدن، این اتحادیه ماسون ها نام گرفت. نکته مهم اینه که اغلب این معماران، اغلب قریب به اتفاقشون و شاید تقریبا همه این معماران، عمدتا یهودی بودن، یعنی افرادی بودن که یهودی محسوب می شدن. اینها برای اینکه دانشی که دارن دست هر کسی نیفته، یک مکانهایی داشتن که در اون مکانها از بین خود یهودی ها و جوانهای یهودی افرادی رو تربیت می‌کردن برای اینکه اینا در آینده بشن معمار و جای اینها رو بگیرن و اون شغل رو ادامه بدن. به این افراد، به اون مکانی که این افراد رو تربیت می‌دادن، بهشون می‌گفتن لوژ. این که امروز شما می‌شنوید لوژ فراماسونری، مثلا هر کشور تعدادی لوژ فراماسونری داره، این ادبیات و فرهنگ لوژ فراماسونری از اون حوزه آمده. لوژ در ادبیات فرانسه به محلی اطلاق میشه که از یک اشراف و از یک در واقع ویژگی برخورداره. فرض کنید شما در سالن سینما، اون انتهای سالن که از یک موقعیت ممتازی برخورداره، به اونجا میگن لوژ. محل مناسبی است که از بقیه مکانها مناسب تره و یک گوشه است، یک حالت انزوایی داره، یک برجستگی داره و از یک آرامش برخورداره. لذا لوژ و لوژهای فرانسوی، لوژهای فراماسونری امروز متأثر از همین زاویه نگاه بوده. یک مکانهای امن و منزوی و برتری رو انتخاب میکردن، در اون مکانها افرادی رو تربیت میکردن، معماران آینده رو به اینها میگفتن لوژهای ماسونی، لوژهایی که معماران اونجا تربیت میشن. خب صنعت معماری بستر رشد اینها بود. در 1600 میلادی تقریبا ابتدای قرن 17 هم به اوج خودش رسید. خب البته در اواسط قرن 14 هم برای خودشون یه قانون وضع کردن، یه قانون سه‌پایه: برادری، برابری و آزادی. این شعار همچنان تا امروز هم شعار اصلی جوامع فراماسونری و تشکل‌های فراماسونری است. مبتنی بر این شعار، از حیطه معماری و دایره عملکرد انحصاری معماران خارج شد، افراد دیگه هم به اینها پیوستند. کشیشان مسیحی به موازات اونها، اشراف، بعضی از اشراف، یه بخش محدودی از اشراف، همچنین روشنفکران، کسانی که کار فکری سنگین می‌کردند توی اون جوامع، و در نهایت بخش قابل توجهی که بورژوا نامیده می‌شدند. در جامعه خودمون یک اصطلاح عامیانه داریم به نام تازه به دوران رسیده. تازه به دوران رسیده عموماً به کسی میگن، حالا مثلا تا نسل قبلشون توی روستا زندگی میکردن، توی روستا هم که بودن آدمهای متمولی نبودن خیلی. این آدمهایی که متمول نبودن، از تمکن مالی زیادی برخوردار نبودن، از روستا در اثر یک فرایندی به شهر میان، در مناطق شهری زد و بندی صورت میدن و در اون زد و بند شما متوجه میشید که زد و بندی صورت میدن، در اون زد و بند و حرکت اجتماعی به یک ثروت مشروع یا نامشروعی دست پیدا میکنه که عمدتا هم نامشروع. حالا اینها دارای تمکن مالی هن، یعنی دارای یک زندگی خوب، دارای ساختمان و منزل مسکونی بزرگ، حشم و خدم، کلفت و نوکر و تجهیزات این چنین. حالا ببینید این آدم و خانوادهش میخوان این اشراف زندگی کنن، اما تربیت اشراف رو ندارند. یعنی خیلی به تعبیر غربی ها اشراف زاده نیستن، تازه به یه ثروتی رسیدن. خیلی هم سریع شما میبینید که طبعاتش خودشو نشون میده. الان هم تو جامعه خود ما کسایی که سرمایه دار سنتی هن، از قدیم سرمایه دار بودن، یک اشرافیتی درشون بوده، رفتار اینها خیلی تنش نداره در جامعه، رو قلتک افتاده نظام زندگی اینها. اما افرادی که نسل قبلشون، یعنی فردی پدر و مادرش در روستا با فقر زندگی میکردن، در کمتر از یک مثلا مقطعی 30 ساله 25 ساله این به یک ثروت افسانه‌ای میرسه. حالا این آدم از اون نسل هنوز تربیتش، تربیت اون یک پدر و مادر روستایی طبیعتاً کم سواده و خودش هم به همین نسبت، حالا میخواد فرزندان خودش در اعلاترین درجه از حیث اشرافیت زندگی کنن. میبینید رفتار اینها یک رفتاری میشه که کاملاً تعارض درش هست. شما اگه به این طیف از طبقات میگن بورژوا. بورژوازی جامعه ایست که دوران گذار رو داره طی میکنه، یعنی افراد از اون حالت نظام فئودالی و خانخانی که یک خان اشرافیت داره بر همه جامعه، افراد از زیر دست اونا در میان، خودشون میان به یک طبقه ممتاز تبدیل میشن. این طبقه ممتاز در یک اثر یک حرکت خاصی به بعضی از منابع و مصادر قدرت دست پیدا میکنن. این منابع و مصادر قدرت رو شما مثلا اگر به سریال کیف انگلیسی بخوام استناد کنم که شما راحت تر تو ذهنتون بیاد، شما در اون سریال کیف انگلیسی یک فردی رو دیدید که این به هر اقدامی که لازم بود دست میزد که مثلا نماینده مجلس بشه، یا اینکه یک فرد به اصطلاح اون روز روشن فکری رو که قهرمان اول فیلم بود رو از طرف خودش به سمت کارهای مطبوعاتی بکشه و از طریق اون آدم که روزنامه داشت حالا خودش رو به مرحله نمایندگی مجلس شورای ملی روز برسونه. ببینید اون آدم یک سیاستمدار نبود، اما در اثر اینکه در روستا یک انسانی بود که کارکرد کلیدی در واقع یک خان رو داشت به عنوان یک فئودال، یک در یک تفکر فئودالی، شما میبینید که این فرد یک عقده‌ای داره، در یک ساختمان بزرگ زندگی میکنه، حالا یک همسر جوانی اختیار کرده، اصرار داره که فرزندانش یک چهره امروزی و جدید و اصطلاح اون روزی فرنگی داشته باشن، و خودش هم میخواد در اعلاترین درجه قدرت، یعنی در نظام قانونگذاری در مجلس به عنوان یک نماینده حضور داشته باشه. از ثروتی که داره استفاده میکنه، دیگران رو در واقع میخره. این رفتارها و این جور افراد که در مواجهه شما با در فیلم‌ها، در داستان‌ها، در خاطرات وقتی این افراد رو میخونید، سرنوشتشون رو، یا احیانا از نزدیک امروز میبینید، دلچرکینید، تا اینا رو میبینید احساس میکنید اینا یه وصله ناجورین، خودشون رو دارن جا میزنن. به این روند و حرکت میگن روند بورژوازی. بورژواها افراد این چنینی هستن. یکی از عمده ترین عناصری که در نظام فراماسونری زود برای خودش جا باز کرد با توجه به اون پولی که داشت که هزینه میکرد، شما امروز اکثر این پرونده های فساد اقتصادی در کشور رو که میبینید، اینها اکثرا بورژواخ و خورده بورژوا هستن. مثلا همون چیزی که پرونده شهرام جزایری نامیده میشه، این یک نوع از این کیس های در واقع خورده بورژوازی است. خب یه آدمی از صفر شروع کرده، در 29 سالگی به یک ثروت افسانه‌ای رسیده، قدرت خریدن معاونین وزرا رو داره، قدرت خریدن نمایندگان مجلس رو داره، این قدرت رو داره که وقتی میخواد در یه وزارتخونه سیاستی رو اعمال کنه، از طریق در واقع پولی که کمکی که به نمایندگان مجلس کرده و افراد رو وامدار خودش کرده، از طریق اینها فشار بیاره، قانونی رو به تصویب برسونه در مجلس که اون مبتنی بر اون قانون عمل کردی که این در وزارتخونه ها میخواد تسهیل بشه. این فرد رو ما بهش میگیم بورژوا. خب این بورژوا ببینید قدرت دارن، یعنی پول خرج میکنن، به عناصر ارکان قدرت نزدیکن. حالا اینها در یک مکانهایی کنار اون روشنفکرها، کنار اون کشیشها و کنار اون عناصر اصلی یهودی گرداننده اون بخشای فراماسونری حضور پیدا میکردن، و چون از بقیه تقریبا وضع مالیشون بهتر بود، باعث می شدن که روی دیگران هم تأثیر بگذارن. یعنی اگر یک عمدتاً اینها در مهمانی ها کنار هم میان، در یک مهمانی جمع می شدن، خب این آدم روشنفکر که شاعر بود، نویسنده بود، فیلسوف بود، و اون کشیش ها و این یهودی های برگزار کننده برنامه، این افرادی که عمدتاً کارخانه دار بودن، سرمایه دار بودن، تاجر بودن، همین بورژواها، وقتی توی اون جمع قرار می گرفتن، این امکان مثلا فراهم میشد که قلم این فرد رو بخرن. یعنی اون روشنفکری که تو اون جلسه هست، اینا بهش توصیه کنن که روزنامه را بنداز، ما تامینت میکنیم، کتابی که در واقع نوشتی رو بیار ما برات منتشر میکنیم، و میبینید روی همه نفوذ پیدا میکردن. لذا از قرن 16 هم، از تقریبا بعد قرن 15 هم 16 هم به بعد، بخش قابل توجهی از جامعه فراماسونری رو بورژواها تشکیل میدادن. اما بورژواها چون خودشون فکر نداشتن، همواره تابع فکر عناصر به اصطلاح ارشد اون نظام فراماسونری بودن. خب دیگه اینجا دیگه ما نمیبینیم که اون نظام صنفی باشه، فقط بحث تربیت معمار برای ساخت بناها رو مد نظر داشته باشن. از این مقطع به بعد میشه یک مجموعه عقیدتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، که در این تشکل‌های نامرئی و غیر رسمی در واقع هدایت بخش‌هایی از جامعه صورت می‌گیره. تصور کنید ما از امثال آقای شهرام جزایری توی کشورمون 20 تا داشته باشیم که این 20 تا هر کدومشون مثلا 15 تا نماینده رو در واقع وامدار خودشون کرده باشن، هر وقت اراده کنن و زنگ بزنن به اون نمایندگان مجلس، اینها برن توی دفتر این فرد و این افراد از اونها بخوان که تو مجلس، تو کمیسیون‌های مربوطه فلان مسئله رو تبدیل کنن به قانون در صحن مجلس. و به نسبت ارتباطشون در مجلس یک ارتباط کلی هم با بعضی ها در دولت داشته باشن در وزارتخونه ها. و شما میبینید این 20 نفر این قدرت رو پیدا میکنن که از طریق عناصر و ارکان قدرتی که باشون رابطه دارن بر کشور حکومت کنن. لذا یه حکومت سایه است. اعلام هم نشده که آقا یه گروهی دارن در ایران حکومت میکنن که این افراد مثلا از طریق قدرت مالی و نفوذشون عمل میکنن. به این نوع حکومت کردن میگن حکومت متنفذین، حکومت افرادی که نفوذ دارن. اصطلاح یونانیش میشه اولیگارشی. اولیگارشی حکومت متنفذینه. لذا اینها از راه نفوذی که داشتن تونستن در جوامع حکومت کنن، ولی به صورت سایه، اصلا هیچ وقت هم تو صحنه نبودن. اگر خوب میشد اون نوع حکومت، اینها در پشت پرده سودشو میبردن. اگرم بد میشد، اون وزیر و شاه و وکیل و نماینده مجلس و رئیس جمهور، اون بود که خراب میشد. عمده عناصر فکری اینها هم خب عمدتا یهودی بودن. مثلا فیلسوفی مثل اسپینوزا، یکی از ارشدترین فیلسوفان غرب محسوب میشه، غرب جدید. کسانی مثل ریکاردو، شما حتما امیل دورکیم رو شنیدید، جامعه شناس معروف. هانری برگسون، برول، هربرت مارکوزه، ریمون آرون، اینها عمدتا چهرهای کلیدی نظام فراماسونری هستن، چهرهای فکری نظام فراماسونری. ولی با این شکل جدید و سبک و سیاق جدید که برای اداره یک تمدن خودشون رو آماده کنن، از 1717 گفتم در قبل لوژها در قبل هم بودن، لوژهای فراماسونری، اما اولین لوژ که لوژ ارشد محسوب میشد در انگلیس به وجود آمد از تشکیل و ترکیب 4 لوژ عمده. لوژ بزرگ لندن تأسیس شد از 1717، در طول یک قرن، کمتر از یک قرن، یعنی از 1717 تا 1810 اینها لوژهای معادل خودشون رو در همه کشورهای اروپایی و بعد هم در حوزه کشورهای اسلامی و شرقی ایجاد کردن. و در طول این 100 سال، یعنی از 1717 تا 1810 حدوداً، اینها اون شبکه حکومتیشون رو برای اداره جهان ساماندهی کردن. من به تاریخ ها اشاره میکنم ببینید که نسبت این تاریخ ها چطوریه. 1717 لوژ بزرگ لندن رو تشکیل دادن. همین ها از انگلیس آمدن در فرانسه، 1731 لوژ بزرگ فرانسه رو تشکیل دادن همین انگلیسی ها، علارغم اینکه خود فرانسوی ها اون لوژ معروف گرندوریان رو داشتن، هنوز همون گرندوریان هست، ولی گرندوریان با وجودی که بود و یک فراماسونری فرانسوی بود، ملی بود، حالا از انگلیس آمدن اینجا لوژ بزرگ فرانسه رو ایجاد کردن. آلمان و آمریکا در 1733، یعنی 2 سال بعد از فرانسه، لوژهای آلمان و آمریکا تشکیل شد. 4 سال بعد در 1737 هلند و پرتغال لوژهاشون تشکیل شد. هلند و پرتغال امروز نه، پرتغالی که میگیم پرتغالی است که اشاره کردیم اینقدر قدرت داشت که مثلا واسکو دوگاما رو میفرستاد بیاد دماغ امید نیکو دور بزنه. همون مقطع اینها استعمار عمده منطقه ما توسط پرتغالیا بود، یعنی از تنگه هرمز، همون جزیره هرمز، قلعه پرتغالیا که الان هست، آلبوکرک، از اونجا تمام منطقه در هلند توی اروپا است. نه، هلندی که اندونزی 150 میلیون نفری امروز، اون زمان مستعمره هلند بود. لوژ بزرگ هلند و پرتغال در 1737 تشکیل شد. 1745 لوژ دانمارک تشکیل شد. 1763 لوژ بزرگ ایتالیا. همه اینها که میگیم شعبه اون لوژ اصلی انگلیس هنها، یعنی شعبه شعبات متعدد اون. در 1771 لوژ بزرگ روسیه تشکیل شد. 1773 لوژ بزرگ سوئد. دیگه حالا به ژاپن و چین و مصر و اینها کاری نداریم، چیزی که ممکنه برای شما مهم باشه لوژ ایران هست که در 1808 لوژ ایران تشکیل میشه، لوژ فراماسونری ایران، اولین لوژ و از اون لوژ بعدن لوژهای متعدد در ایران نزدیک 30 تا لوژ فراماسونری بود، الان حدود 10 موردش هنوز در خارج از مرزها زنده است، در لس آنجلس و در لندن و در پاریس لوژهای ایرانی هستند. در داخل کشور هم به صورت مخفی این لوژها فعالیت می کنند. لذا با تشکیل این لوژها موفق شدن یک شبکه حکومت مخفی در همه دنیا در طول 100 سال به وجود بیارن. به شهادت اسناد و مدارک، هیچ تحولی در طول 300 سال گذشته در غرب به وجود نیامده است مگر این تحول کلان اجتماعی سیاسی و نظامی و فرهنگی و اقتصادی، مگر اینکه متأثر از دخالت فراماسونرها بوده. شما مثال میزنم، ببینید در آمریکا کسی مثل بنیامین فرانکلین، جورج واشنگتن، یا در آمریکای لاتین یک قهرمانی دارن به نام بولیوار، همین سیمون بولیواری که همین کشور ونزوئلا رو آزاد کرد، و در فرانسه رهبران انقلاب فرانسه به ویژه مونتسکیو، ژان ژاک روسو، دالامبر، دیدرو، کندروسه، دانتون، میرابو و حتی گارا، اینها همه فراماسونر بودن. شما میبینید که کرامول در انگلیس میاد سلطنت رو از بین میبره یا حکومت جمهوری را میندازه، چون مخالف، یعنی در چارچوب فراماسونری نبود. فراماسونرها اراده کردن و به سرعت کرامول رو زمین زدن، دوباره حکومت در اونجا شد مشروطه سلطنتی. آنچه که شما انقلاب فرانسه نامید میشنوید، انقلاب فرانسه توسط فراماسونرها صورت گرفت، از صدر تا ذیل رهبران و روشنفکران و مجریان انقلاب فرانسه، همونطوری که اشاره کردم، از مونتسکیو و ژان ژاک روسو تا دالامبر و دیدرو و دانتون، همشون فراماسونر بودن. آنچه که انقلاب آمریکا نامیده میشه و به خصوص بعد جنگ داخلی آمریکا و غیره، تمام اینها رو فراماسونرها رقم زدن. در آمریکای لاتین هم به همین نسبت، هر اقدام سیاسی که بررسی کنید اینا توسط فراماسونر هاست. برابر اسناد و مدارک، هیچ کس در غرب نمیتونه نخست وزیر، شاه و رئیس جمهور بشود مگر اینکه فراماسونر باشد، مثل دولت خودمون قبل از انقلاب. در ایران هیچ کس به وزارت نمیرسید و به نمایندگی مجلس و سنا مگر اینکه فراماسونر باشه. شما لیستای فراماسونرهای ایرانی قبل از انقلابو که میبینید همه مسئولن. حتی تو دانشگاه ها فرایندش به سمتی میرفت که اگر کسی فراماسونر نبود، امکان اینکه بر به اصطلاح کرسی استادی تکیه بزنه وجود نداشت. نظام فراماسونری اداره میکنه همه سیستم رو کاملا و به صورت حرفه‌ای. خب میبینیم که تمام رؤسای جمهور ایالات متحده از اولین نفر تا همین آقای جورج دبلیو بوش همه فراماسونر بودن و هستند و در آینده هم خواهند بود. یک استثناء دارن، اون هم کندی است. کندی استثناءً مذهبش کاتولیک بود و دوم اینکه فراماسونر نبود و به همین دلیل توسط اسوالد ترورش کردن. همینطوری که امروز وقتی میگیم خود آمریکایی‌ها 11 سپتامبر رو به وجود آوردن، پذیرشش خیلی سخته برای مخاطب و در آینده نزدیکم به هیچ وجه مشخص نخواهد شد، صحت و سقم مسئله همچنان مبهم خواهد ماند. شما الان دارید میبینید نزدیک 40 سال از ترور 35 سال از ترور آقای کندی میگذره، هنوز هم معلوم نیست چرا این آدم ترور شد و کی این رو ترور کرد، چون نظام فراماسونری ارادش این بود که کسی که فراماسونر نیست در آمریکا حکومت نکند. همون اوایلی که لوژ بزرگ لندن تشکیل شد، اینها در فرانسه گرد آمدن و اساسنامه فراماسونری جهانی رو نوشتن که دژاگولیه و آندرسون، این دو نفر این در واقع اساسنامه رو تهیه کردن و همینطوری که دوستان اشراف و عنایت دارن، تا امروز این اساسنامه مبنای تغییر و تحولات جهان هست و فراماسونری مبتنی بر این عمل میکنه. خب این مقدمه. حالا اصلا فراماسونری چیست، مفهوم فراماسونری رو تبیین کنیم. همینطوری که گفتم ماسون و ماسون ها و به زبان ادبیات انگلیسیش میسن مفهومی است که از معماران گرفته شده، یعنی معماری کردن. در ادبیات انگلیسی لفظی داریم برای آزادی به معنای فریدام. فریدام که آزادی معنا میشه، بخش اولش یعنی فری رو شما بگیرید، فری در ادبیات انگلیسی در ادبیات فرانسه میشه فرانگ. فرانگ ماسون در ادبیات فرانسه و فری میسن در ادبیات انگلیسی به معنی ایجاد بنای آزاد. فری میسن و فرانگ ماسون یعنی ایجاد کردن یک بنای آزاد. خب سقیله یک مقداری اصلا این که یعنی چی ایجاد بنای آزاد. برای اینکه این رو تبیین کنیم باید به دکترین فراماسونری بپردازیم تا مشخص بشه که منظور از ایجاد بنای آزاد چیست. من از یکی از فراماسونرهای ایرانی که استاد فلسفه دانشگاه تهران بوده قبل از انقلاب، دکترین فراماسونری رو مبتنی بر دیدگاه این فرد میخونم، شما متوجه میشید که منظور از ایجاد بنای آزاد یعنی چی. ما معمار خودمان هستیم. مسئله روشن شد. بس از معماری بود در ماسونیت، معماری کردن بناها به صورت واحد و جامع. حالا اینجا میگن ما معمار خودمان هستیم، یعنی ما باید خودمون رو به صورت یک ماسون معماری کنیم. هر کس معمار هستی خود است و به وسیله آزادی است که انسان به تکامل میرسد و به سوی کمال میرود. این جمله شما رو به یاد چی میندازه؟ هر کس معمار هستی خود است. جلسه گذشته ما از یک مکتب فکری نام بردیم در غرب که یکی از مبناهای فمینیزم بود به نام اگزیستانسیالیزم. در اگزیستانسیالیزم بحث اگزیستانس و وجود داشتن، به وجود آمدن، سیرورت و شدن مطرح است. هر کسی معمار هستی خوده. گفتیم در تفکر اگزیستانس، اگزیستانسیالیزم بحث بر اینه که ما هیچی نیستیم و ما اینجوری هم نیست که ما تابع جبر باشیم. نه خیر، ما میشویم. اون چیزی که میشویم رو خودمون انتخاب میکنیم. پس ما معمار خودمونیم. چه فرق میکنه شما اگزیستانسیالیستی مثل آقای سارتر باشید یا خانم سیمون دو بوا، و چه یک فراماسونر باشید مثل همین آقای دکتر محمود هومن. دوتاش که شد یکی، یک مفهومه. ما معمار خودمان هستیم. هر کس معمار هستی خود است. یعنی من هستی خودم رو خودم معماری میکنم. این رو ما در اعتقادات دینی هم داریم ها، منتهی مراتب زاویه نگاه متفاوته. ما معتقدیم از قبل هم بودیم و بعدن هم خواهیم بود. این تفکر معتقده که ما از قبل نبودیم و الان هم هیچی نیستیم تا زمانی که خودمون اراده نکنیم که یک چیز به خصوصی از سر اراده خودمون بشویم. کاملا مسئله رو به اختیار واگذار میکنن. اون بخش جبر رو در مسئله جبر و اختیار یک مقداری در اون اراده برای شدن کمرنگ میبینن. لذا در تفکر اگزیستانسیالیستی که البته 150 سال پیش به وجود اومد ولی ریشش در همین فراماسونری است، میگه ما معمار خودمان هستیم. هر کس معمار هستی خود است. این معمار رو ببرید توی اون ماسون، ماسونی که معمار بودن و بناها رو میساختن. به وسیله آزادی است که انسان به تکامل میرسد و به سوی کمال میرود. این کشش و کوشش درونی ما به سوی فراماسونری یک همکاری بین ما به وجود آورده است. خب معمار، ما معمار خودمون هستیم. با چه وسیله‌ای؟ به وسیله آزادی هست که ما وقتی خودمون رو آزاد می‌کنیم کاملا اون در واقع شخصیت ما متبلور میشه و بنای ما ساخته میشه. پس فراماسونری که معناش این میشه بنای انسان آزاد، معماری انسان آزاد. این معماری انسان آزاد در این جمله آقای هومن موضوعیت پیدا میکنه که ما معمار خودمونیم، هر کس معمار هستی و وجود خودش هست و این معماری به وسیله آزادی است که به ظهور و بروز میرسه. طبیعتاً میدونید منظور از این آزادی چیست. آزادی رو در واقع اینجا کلمه زیبای آزادی در زبان فارسی در واقع همون مفهوم لیبرالیسم هست که گفتیم معنای آزادی نمیده، معنای اصلیش اباهیگری است. یعنی انسان در اثر نیل کردن به اباهیگری است که میتونه خودش رو در اون چارچوب، یعنی وقتی خودش رو آزاد کرد، انرژی و پتانسیل خودش رو، خواسته ها و امیالش رو آزاد کرد، خودش رو در قیودی که دیگران براش طراحی کردن محدود نکرد، حالا در اثر این رها کردن این انرژی، سیلی که ایجاد میشه اون بنیانهای غیر رسمی رو از بین میبره، اون دشتی رو که پاک میکنه این سیل و همه جا رو در واقع ویران میکنه، بنای رو برش ایجاد میکنه که اون بنا میشه بنای انسان آزاد. انسان اولیه جدا زندگی میکرده است و تک و تنها به دنبال شکار بوده. در دوره بعدی انسان کرومانیون جمع شده و سپس متأثر از این تجمع جامعه را به وجود آورده است، ولی جامعه ای جدا از هم و دشمن با هم، یعنی همه علیه هم تخاصم دارن. مرحله بعدی گرد آمدن انسان هایی است که مثل هم می اندیشند. پس ریشه بیرونی فراماسونری در جستجوی کسانی است که مانند ما می اندیشند و ریشه درونی همون پیوستگی دل بود. ببینید پس ما از درون سعی میکنیم به اون مرحله هستی برسیم، با آزادی خودمون رو معماری کنیم، در حوزه بیرونی سعی میکنیم همفکران خودمون رو جمع کنیم، لذا در این عرصه به ما میگن فراماسونر. فراماسونری، حالا این مفهوم فراماسونر، شخص فراماسونر بود، حالا سازمان فراماسونری. فراماسونری یعنی سازمان تربیت انسان. انسان یعنی کمال انسانیت، زیرا انسان‌های اولیه آدمخوار بودند. حتی امروزه در تاسمانی استرالیا انسان‌های آدمخوار وجود دارد. وقتی می‌گوییم انسان، منظور انسانیت انسان است، نه شخص انسانی که ممکنه یکی درنده باشه، یکی جانی باشه، یک کسی. خب ما گفتیم فراماسونری نظام حکومت جهانی مخفی است بر یک تمدن. این که شد سازمان فرهنگی، یه سازمان در واقع تربیتی و آموزشی، از همین راه اداره میکنن بشر رو. یعنی حوزه تمدن غرب رو یک دستگاه فکری میسازد، با مسائل فرهنگی است که حرکت متبلور میشه. تنها موردی که قبل از این نظام فراماسونری میشه برای اداره و به وجود آوردن یک حوزه تمدنی مبتنی بر تعلیم و تربیت اشاره کرد، تکوین روند شیعه هست. سازمان شیعه مبتنی بر نگاه به امامت و ولایت، همونطوری که میدونید بعد از امام ششم که نوع نهضتشون علنی بود، یعنی یک نهضت فرهنگی علنی داشتن، نهضت امام هفتم یک نهضت سیاسی بود و ایشون تمام مدت زندان بودن، ولی میبینید با وجودی که در زندان بودن، افراد بیرون مبتنی بر رازداری شیعه بودن. شیعه از زمان امام هفتم به بعد در اثر فشاری که زیاد میشه تقیه میکنه و اعلام نمیکنه که من شیعه هستم. امام هشتم رو میکشونن توی عرصه ولایت عهدی که به تبع ولایت عهدی ایشون دیگران علنی بشن، اینا بتونن شیعیان علنی شده رو از بین ببرن، اما باز هم میبینید شیعه تقیه میکنه. امام نهم، دهم و یازدهم هم به همین نسبت، لذا به امام دوازدهم که رسیده میشه اصلا زمینه برای بودن ایشون در دنیای مادی فراهم نیست، ایشون همون در دوران خردسالی حتی تهدید میشن. نظام مبتنی بر یک رازداری و نهان روشی بسیار مقدس، شیعیان تقیه میکنن با غیبت کبرای حضرت از اولین نایب ایشون تا امروز که 60 نفر 61 نفر سیر کردن. شما میبینید تا زمان حکومت صفوی حدود 600-700 سال این حرکت بدون اینکه کسی بداند یک نهضت مخفی وجود دارد و در این نهضت مخفی زعما یکی پس از دیگری میان و شیعه رو اداره میکنن، به گونه ای اداره کردن که ایرانی که اصلا اولا بخش قابل توجهش مسلمان نبود، اونجایی هم که مسلمان بودن همه اهل سنت بودن، ایران تبدیل میشه به یک کشور شیعه و به جایی میرسه که دولت صفوی برای در واقع مشروعیت خودش حاکمش مجبور میشه بره توی نجف و از یکی از علمای شیعه که اصلا ایرانی هم نبوده، همون محقق کرکی لبنانی بوده، تا اون روز هم اصلا ایران نیومده بود، بره از این فرد در واقع مشروعیت بگیره برای حکومتش. و میبینید متأثر از عمل که از این به بعد که دیگه نهضت شیعه علنی میشه، آرام آرام حضور سیاسیش برجسته میشه تا زمانی که باز از نجف در زمان قاجار وقتی حکمی رو یکی از این 60 نفر زعیم در طول غیبت کبرا یعنی میرزای شیرازی حکم فتوا علیه تنباکو رو صادر میکنه، شما میبینید در انقدر نفوذ کرده بود این حوزه فکری و فرهنگی و انقدر این حکومت سایه قدرت پیدا کرده بود که در دل خونه ناصرالدین شاه زنان ناصرالدین شاه مبتنی بر این فتوا میان توی حیات کاخ و قلیون ها رو میشکنن. این حکایت از یک مسئله ویژه داره، این که این قدرت روانی، قدرت فکری، قدرت فرهنگی موفق شده بود انسان ها رو تربیت کنه. در اثر این تربیت، حتی تربیت در درون کاخ شاه، یک کشور شیعه به وجود اومده بود. در سایر حوزه ها مثل یمن، مثل عراق و لبنان هم شیعیان بس پیدا کرده بودن. لذا شما ببینید یک حرکتی، تنها نمونه‌ای که میتونیم در طول تاریخ بشریت غیر از آنچه که فراماسونری در راستای تربیت انسان، اما فراماسونری برای یک مقاصد دیگه انسان رو مخفیانه تربیت میکنه، اما شیعه برای یک مقصد دیگه ای تربیت کرده. تقریبا میشه گفتش که فقط همین دو نمونه رو میتونیم در تاریخ بشر حداقل در 1000 سال گذشته نام ببریم که دو سازمان سایه به وجود آمدن و به صورت بسیار پیچیده‌ای موفق شدن که یک نظام سیستمی رو برای اداره جوامع طراحی کنند. لذا از این حیث دوستانی که علاقمند هستند در ساختار و سازمان شیعه مطالعه کنند و تطبیق کنند، شاید لازم باشه سنجش کنیم ببینیم نقاط ضعف و قوت سیستم فراماسونری به عنوان یک نظام اجتماعی، نظام سیاسی کلان و نظام تربیتی و فرهنگی و اقتصادی کلان به نسبت نظام مخفی شیعه در طول اون 1000 سال، اینها چه تمایزهایی داشتن، چه نقاط قوت و ضعفی داشتن. شاید دیگه حالا که همون نظام فراماسونری موفق شده حکومت جهانی را بندازه، حکومت تمدنی، و هم شیعه موفق شده حکومت ملی را بندازه در حد یک کشور و در سایر حوزه هم در حال موفقیت هایی است مثل حوزه لبنان و غیره، شاید شما به عنوان نسل جوان زمانش رسیده باشه که اگه کسی فرصت کرد یک مطالعه تطبیقی در حوزه غرب شناسی بین سیستم مخفی فراماسونری و در نظام دینی، بین روندی که شیعه صورت داد تا به مرحله تکوین حکومت رسید که نفر 59 یعنی امام راحل موفق شد حکومت دینی را بندازه، از کجا، از زمانی که امام شیعه در زندانه تا جایی که امام هفتم، تا جایی که امام هشتم رو وادار میکنن به زور ولایت عهدی رو بپذیره، تا جایی که امام 11 رو از این جهت عسکری لقب میدیم که تمام دور عمده دو بخش دوران عمر شریف ایشون رو در پادگان زندانی بود محصور بود، تا جایی که امام 12 دیگه امکانش نیست که ایشون حیات، یعنی در زندگی مادی ایشون در روی زمین به این شکل علنی صورت بگیره، میبینیم در اثر یک پروسه حرکت مخفی نهضت و تربیت مداوم انسانها توسط کسانی مثل سید رضی، مثل علامه هلی، مثل میر داماد استرابادی، مثل تبرسی و دیگران، شیخ مفید و دیگران، به مرحله میرسیم که به صورت علنی شیعه میاد توی صحنه و حکومت جدید، حکومت نوین را میندازه. لذا این سر رو شاید تطبیقش خالی از لطف نباشه، لذا پیشنهاد میکنم اگر بعدن دوستان حالا یا سالهای آتی احساس کردن که تو این زمینه ضرورتش رو درک کردن، خوبه اگر یک تطبیقی بین نظام فراماسونری با نظام مخفی شیعه صورت بگیره. نظام فراماسونری الان داره به صورت پنهان انسانهای دنیا رو تربیت میکنه. اگر شما میبینید که عروسک باربی موضوعیت داره، باربی بخشی از پلن نظام فراماسونری جهانی است. هالیوود با هنرپیشه هایی که داره برای تربیت نسل جوان، در واقع در پلن کلی نظام جهانی عمل میکنه. چگونه است که حکم فتوای یک مرجع شیعه در درون خونه شاه قاجار ناصرالدین شاه کارگر میفته؟ چون اون خانم ها تربیت شده بودن. به همین نسبت هم اگر خانم دختر بچه امروز با عروسک باربی تربیت شد و پسر بچه با تام و جری و دیجیمون تربیت شد و جوانی با مثلا رمبو و با فرض کنید نیکول کیتمن تربیت شد، اینها تو چهارچوب اون تربیت عمل می کنند. در واقع فراماسونری موفق شده با مظاهری نفوذ کنه در خانه های دیگران. این مطالعه تطبیقی از این جهت ها از اهمیت که قطعا به ما شناخت میده که کجاها ما عقب نشینی کردیم، یعنی کجاها ارزش نهضت شیعه رو نشناختیم، و از جهت دیگر اون نقاط مخفی نهضت شیعه قدرت و بس پیدا میکنه شناختش، و ما بیشتر اعتماد به نفس پیدا میکنیم که بعضی از ارزش هایی که زعمای ما قبلا بر مبتنی بر اونها عمل میکردن، ما امروز از اونها غفلت میکنیم. کرارن من اینها رو اشاره کردم، چون قبلا اشاره کردم و شنیدید باز تکرار میکنم، به سایر مؤلفه ها اشاره نمیکنم. ببینید یک کسی مثل علامه هلی انقدر ظریف عمل میکنه که پست‌ترین حکم فقهیش همین ساخت دستشویی ها و توالت ها بوده که نباید به سمت قبله باشه. ببینید امروز در 600 سال گذشته بعد از فتوای ایشون هیچ ساختمون رو پیدا نمیکنید در این مملکت، در شمال و جنوبش، در شرق و غربش، در روستاهاش و در شهرهاش، چه بناهای بی سواد بسازن چه معماران و مهندسین تحصیل کرده، که سمت قبله رو اول مشخص نکنن در ساخت بنا، بعد جهت اون دستشویی رو متمایز از سمت قبله بسازن. این یکی از مؤلفه‌های تمدن سازی. یا کسی مثل همون محقق کرکی، شما تصور نکنید از روز اول اسلام اذان دادن رایج بود. اذان دادن نزدیک 600-700 سال در جهان اسلام، بیشتر حتی نزدیک 800 سال متروک بود اذان دادن. ایشون برای اینکه بعد از اینکه مشروعیت میده به شاه طهماسب صفوی، برای اینکه بگه خب من به تو مشروعیت دادم، حالا یه کار فرهنگی هم باید اجازه بدیم ما انجام بدیم، یه حکمی باید صادر کنیم، من راه میافتم توی ایران، و برای اولین بار ایشون میاد وارد ایران میشه. در اون پلن کلی حرکت محقق کرکی این بوده که در همه ایران راه میافته، همه جا دستور میده روی مسجدها مناره و گلدسته میسازن، و از اون گلدسته ها که مکان بلندی است روستا، بلندتر از بقیه مسجده، مؤذن تربیت میکنن، یعنی یک تربیت، یک کارگاه آموزشی میذارن کسانی که خوب بتونن اذان بدن، و صبح و ظهر و شب سه بار اذان میدادن، همین چیزی که الان شما از بلندگوها هر روز میشنوید. این رو بنیان فرهنگیش رو محقق کرکی گذاشت. همه هدف محقق کرکی یک جمله بود، این بود که بعد که اذان داده میشه همه دعوت میشن برای به اصطلاح اقامه صلات و شهادت به وحدانیت خدا داده میشه، حالا دیگه اعلام بشه علنی و به صورت عینی که بدانید این مملکت مملکت شیعه است. لذا اصرار ایشون این بوده که این جمله اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله به صورت علنی هر روز سه بار بر هر بام هر مسجدی فریاد زده بشه. هم میگیم تهاجم فرهنگی، چجوری باید مقابله با تهاجم فرهنگی کرد؟ اینم مدلاش. یعنی مدل هایی که این بزرگان ما ارائه کردن تا این مملکت رو تونستن شیعه کنن، این مدل ها بسیار زیباست و ظریفه، و همینطوری که اونها الان برای تربیت انسان ها مدل های بسیار هنرمندانه ارائه میکنن، این رو شاید لازم باشه ما یک مطالعه تطبیقی صورت بدیم. فراماسونری یعنی سازمان تربیت انسان، پس حکومت بر تمدن غرب، و از طریق اون حکومت بر جهان از طریق تربیت انسان ها صورت میگیره. پس اولین مؤلفه مؤلفه فرهنگی است. اینجا بسیار نکته مهمی است، این رو باید دوستان جدی بگیرن. انسان به خودی خود تکامل پیدا نمی کند، بلکه با همکاری دیگران تکامل خواهد یافت و نور دل او روشن می شود. طبیعی است انسان به حال خودش راه کنید که تربیت نمیشه، باید مثلا تو کودکی براش تام و جری بسازید، پلنگ صورتی بسازید، باربی بسازید، در جوانی براش قهرمانای مثل قهرمانای فوتبال و موسیقی و هنرپیشه‌ها رو بسازید و آرام آرام این هی اونها رو الگو قرار بده، هی تلاش کنه بره برسه به اونها، به اونها که رسید بعد ببینه اونها دیگه موضوعیت ندارن، یه قهرمان دیگه باید براش بسازید و آرام آرام به اون سمت نیل کنه. کمال انسانی این است که گوهر خود را نمایان کند و خودش را در خودش پیدا کند، اگزیستانسیالیسم، سیرورت خود. هر کدام از ما یک نمونه انسان آزاد هستیم و اگر در راه خودمان به سوی کمال استقامت داشته باشیم پیشرفت میکنیم. دقت کنید به این اگزیستانسیالیسم خاص فراماسونرها. جان انسان تقصیرهایی هم دارد که همزاد او نیستند، بلکه نتیجه تربیت بدی است که در محیط اجتماعی گرفتند، که البته میتوان با آموزش و پرورش صحیح آنها را اصلاح کرد. پس نادانی و تکبر و جاه طلبی دشمن جان انسان و مانع پیشرفت او به سوی حقیقت است. انسان دانا با اندیشه باز خود برای پذیرفتن هر فکر صحیح و جدیدی آماده است و این برخورد آرا و عقاید است که برق حقیقت از آن میجهد. یعنی اصلا نباید به یک حقیقت مطلق که از قبل اعلام شده شما باور داشته باشید، کاملا باید نسبیگرا باشید و ممکنه هر روز یک ایده جدیدی بیاد و این رو بر بتابید. همین تفکری که به پلورالیسم می انجامه، اول نسبیگرایی، پس هیچ چیز مطلقی وجود نداره که همیشه ما روی اون پافشاری کنیم، و بعد همین چیزایی که میدونیم نسبیه، ممکنه یک کسی دیگه چیز جدیدی بیاره اونو باید بپذیریم، و ممکنه کسانی در جناحین ما باشن که اینها هم دیدگاه‌های خاص خودشونو دارن، پس این تکثر رو هم باید پذیرفت. پیشرفت انسان وابسته به اخلاق و خرد اوست. هر کس که فهمیده تر است و به اصول اخلاقی بیشتر توجه دارد انسان تر است. این انسان که میگیم نه انسان دینیستا، این انسان همون اومانیزمه، انسان محوری در حوزه بشر مداری. از این رو جنگ با نادان باید تکلیف هر ماسونر باشد. این جنگ با نادان یعنی اینکه اینا هر روز میزنن تو سر افرادی که نادانن؟ نه، جنگشون صورت فرهنگی داره. یعنی میگن این بچه‌ای که متولد شد این دشمن ماست اگر در آینده تربیتش نکنیم. لذا از همین الان باید براش برنامه داشته باشیم، باید برنامه نظام مهد کودکی رو طراحی کنیم که این بچه‌ها رو از دل خونه‌ها بیارن بیرون، بگذارن توی مهد کودک‌ها، آیین‌نامه و دستورالعمل تربیت اینها رو ما بدیم. توی مهد کودک‌ها شعر یاد بگیرن، موسیقی یاد بگیرن، در حد خرد بازی کردن، اسباب بازی هایی که فکر اینها رو شکل بده، بعد در مدارس تربیت یک دست، در رسانه ها تربیت یک دست و تا دانشگاه ها. پس این انسان نادان و جاهله. تکلیف ما به عنوان ماسونر اینه که بنای وجود هر کس رو کمک کنیم که این ساخته بشه، طراحی کنیم بنای اینها رو. مدارس، دانشگاه ها و کتابخانه ها، آزمایشگاه ها همه ابزارهایی هستند که برای جنگ با نادانی به کار برده می شوند. فراماسونری یک ارث قدیمی است که از گذشتگان دریافت کرده و سعی در تکمیل آن نموده و به آیندگان منتقل می‌سازیم. این فکر یعنی یک نهضت مستمر تا زنجیر تکامل ادامه یابد، و به همین ترتیب است که اندیشه ما مصالح اولیه کارگران آینده خواهد بود. در ادبیات فارسی میگیم چی؟ میگیم دیگران کشتند و ما خوردیم. موقعی می توانیم در این امر توفیق یابیم که ژنی در ما سخن بگوید، یعنی به این انگیزه برسیم، یعنی وقتی که همه قوای طبیعی و معنوی انسان برای کار و اندیشیدن مهیا و حاضر باشن، ما یک انگیزش درونی داشته باشیم که این نهضت رو به وجود بیاریم و ادامه بدیم. پس فراماسونری در ذات خودش پویایی داره، دقیقا شبیه نهضت شیعه، و این پویایی حاصل اینه که مدام هر کس باید بیاندیشد، اندیشه جدیدی تولید کند، بروز بشه و نسل بعدی رو ساماندهی کنه. در ساختن هر بنایی عادتاً معمار انتظار پاداش مادی یا معنوی را دارد، در حالی که هدف این بنایی یا معماری مجازی رسیدن به مقام والای انسانی و بالا بردن ارزش‌های معنوی است. معرفت شناسی فراماسونرها رو ببینید. برای شناسایی انسان دو راه وجود دارد. راه اول مکاشفه است که راهی است مستقیم ولی بر روی اکثر مردم بسته است و از نظر عقلانی مستقل. آنان که بتوانند از این راه بروند از نیکبختان به شمار می روند. دومی منحصرا عقلانی و علمی است و ما را به جایی هدایت می کند که بشر را چون جزئی از کل که کیهان باشد به شما را آورده. این نگاه نگاه سیستمیه، نگاه سیستمی که یک فرد رو یک جزئی از یک کل بگیری، این نگاه نگاه سیستمیه. یکی از رمز و رموز موفقیت شیعه تا امروز داشتن نگاه سیستمی بوده. در واقع دوستانی که مدیریت میخونن اگر میخوان در بخش طراحی سیستم ها در درون دین مدل موفق ببینن، ببینن که هیچ زعیمی رو در طول زعامت شیعه نمیبینید مگر اینکه تفکر سیستمی داشته، تا با یک تفکر سیستمی کارش جلو برده. انحصاراً در درون غرب هم فراماسونرها واجب تفکر سیستمی هستن، یعنی همه رو جزی از کل میبینن. اول اون کل رو تبیین میکنن، بعد نقش خودشون رو به عنوان جز در این کل رقم میزنن. دومی منحصراً عقلانی و علمی است و ما را به جایی هدایت میکند که بشر را چون جزئی از کل که کیهان باشد به شما را آورده و او را به عنوان تابعی از دنیای خارجی مطالعه میکنیم. متاسفانه تصویری که به این شکل از کیهان به دست میآید تصویر ساخته مغز ما و در نتیجه تابع ساختمان آن است، یعنی علم حصولی است، و از دستگاه حواس ما که ما را به جهان خارج مرتبط میسازد و سازمان منطقی که مبنای تغییرات مشاهدات حسی مستقیم است تبعیت میکند. یعنی این جهان رو چشمان ما، گوش ما، سیستم به اصطلاح بویایی ما و سایر این موارد میسازند. اگر ما تلقی از کهکشان ها داریم، چشم ما تصویری از سیارات و ستاره ها رو دیده و گوش ما این اصوات رو شنیده. این جهان رو ما با حواسمون داریم حس میکنیم. پس این ممکنه، متاسفانه که میاره میگه متاسفانه این تصویر ساخته مغز ماست و نتیجه و در نتیجه تابعی از ساختمان اون مغز ماست. میگه برای اینکه این تصویر رو ما به دلخواه خودمون هدایت کنیم، باید اون ساخته ذهن این آدم ها رو با این مؤلفه های عقلانی جهت بدیم. بنابراین بررسی مستقیم و سطحی چیزها همیشه ما را قادر نمی‌سازد که بگوییم واقعیت با آنچه ادراک می‌کنیم یکسان است و تفسیر ما از جهان مربوط به ساختمان دستگاه حواس و مغز ماست. خلاصه این تصویر نسبی است نه مطلق. انسان با الهام و کشف و شهود در علم حضوری به تصاویر مطلق و قطعی میرسه از شناخت. اما اینها تاکید می‌کنن روی دومین مؤلفه معرفت شناسی. در فراماسونری مؤلفه عقلانی و علمی برتافته میشه، یعنی همه چیز نسبی است و ما باید اون چیزی که در ذهن انسان ها شکل میگیره رو اون رو لحظه به لحظه تغییر بدیم. اما از این کلیات که خارج بشیم، در دکترین فراماسونری نمادگرایی حرف بسیار عمده رو میزنه. شما با رمز و راز میبینید که سازمان ها و نهضت های مخفی زنده هستن. شیعه هم بر رمز و راز مستولیه. یکی از رمزهای شیعه عاشوراست. اصلا شیعه سالی یک بار مشکی میپوشه گریه زاری میکنه برای اینکه زنده بمانه. نهضت شیعه اینه. شما اون پرچم قرمزی که بالای گنبد ذریح امام حسین علیه السلام میبینید، در ادبیات عرب نمایانگر این هست که در عرب زمان قدیم، قبل از اسلام، وقتی پرچم قرمزی رو بالای خونه کسی میزدن، یعنی کسی از این خانواده کشته شده و خونخواهی این ادامه داره، این خونخواهی این فرد ادامه داره. هنوز ما ساکت، یعنی قوم ما، فامیل ما، قبیله ما، خانواده ما ساکت نمی نشینیم. یه روز موقعش بشه ما انتقام می گیریم. این که شما می بینید پرچم که بر فراز بارگاه امام حسین علیه السلام هست رنگش قرمزه، نماد اینه که خونخواهی این فرد ادامه داره. یعنی ما تا آینده دور، تا آخر زمان از اهل جور و ظلم و فسق و فجور انتقام میگیریم. لذا میگیم کل یومن عاشورا، همه روزها عاشوراست. هر روز بعد این عاشورا ما بریم قتلگاه و به خاطر حقانیت تفکرمون، انما الحیات عقیدتون و جهاد، زندگی چیزی نیست جز عقیده و جهاد در راه، بعد بریم به قتلگاه و لازم شده کشته بشیم، هیهات من نزله، و هیچ روزی ذلت رو نپذیریم. کل ارضن کربلا، همه زمین ها کربلاست. فرق نمی کنه که اون کربلا باشه، همه زمین های دیگه هم، هر زمینی که حق رو بشه در اون به دست آورد کربلاست. و کل شهرن محرم، همه ماه ها محرم. این نمادگرایی که میگیم خون بر شمشیر پیروز است، این نمادهایی که ما تو شیعه داریم، تمام این نمادها دکترین شیعه رو تعین میبخشه، عینی میکنه. ماسونیت هم در اداره حرکت فرهنگی خودش و در تبدیل شدن به یک نظام اجتماعی و سیاسی و در یک حوزه تمدنی از نمادها استفاده میکنه. برای تبیین رفتار ماسونیت ما این نمادها رو باید توجه بهشون داشته باشیم. سمبل‌های ما پرگار و گونیاست. پرگار و گونیا. پرگار دو شاخه است، به وسیله یک مفصل به هم متصل گردیده و یک محور را تشکیل میدن. با پرگار دایره را رسم میکنن که مرکز و اندازه و شعاع و قطر آن را تعیین مینماید. دور و نزدیک شدن شاخه پرگار طرق مختلف استدلال و منطق را نشان میدهد که بر حسب موقعیت ها باید فراخ و گشاد و دقیق و در حال و در هر حال روشن و قاطع باشد. این بیان معنای سمبولی که دقت در اجراست، یعنی سوزن ثابته، دایره‌ای که ترسیم میشه، شما اولا این انعطاف داره، میتونی دایره کوچیک بزنید، دایره بزرگ بزنید، از اون لولا این انعطاف صورت میگیره. به هر جهت سوزنی که گذاشتید هر قدر این به اصطلاح باز شد، هر اندازه باشه، دایره‌ای که ترسیم میکنه دقت عمل داره. این دایره یک اندازه از مرکز و از کانون دایره فاصله داره. این دقت و نظم رو باید بهش توجه کرد. اگر پرگار به 180 درجه برسد، به صورت یک خط مستقیم در آمده که دارای هیچ قدرت عملی نیست. این پرگار، اگر این پرگار رو انقدر بازش کنید که به 180 درجه بشه، دیگه نمیشه این سوزن رو اگه روی کاغذ فرو کنید روی صفحه، نمیشه باش دایره بکشید. عملگرایی حد دارد. این در واقع معنای دیگه‌ای که ما در دین خودمون داریم، میگیم اعتدال. اگر خیلی کسی افراط کنه 180 درجه حوزه عملو باز کنه، دیگه پرگار تو حوزه 180 درجه میتونه دایره بکشه؟ امکان که نداره. در تفریط هم کل پرگار رو به هم بچسبونید، یعنی هم سوزنش هم مدادی که داره این دوتاش مثلا در نقطه صفر باشن، باز هم موضوعیت پیدا نمیکنه. لذا از این صفر تا اون از این نقطه صفر تا 180 بایستی یک حد وسط رو پذیرفت. در فراماسونری اندازه باز شدن پرگار به 90 درجه محدود شده است. اینه 90 درجه، و آن حدی است که انسان نباید از آن تجاوز کند. زاویه 90 درجه گونیا را به وجود می آورد که نماینده ماده است. ما یک ماده داریم، یک فکر که ماده تعیونه، فکر جنبه انتزاعی مسئله است و غیر محسوس. پرگار نماینده تفکر و قدرت و ماده نماینده و گونیا نماینده ماده است. پرگار بر این ماده قدرت داره و این رو شکل میده و گونیا رو صورت میده. پرگار که افزار اساسی کارهای ریاضی است، در دست استادان بزرگ، کسانی که به درجات بالا میرسن توی فراماسونری بهشون میگن استادان بزرگ، رمزی به جای منطق استدلال فیلسوف است. فیلسوفا برای استدلال از ابزاری استفاده میکنن به نام منطق. در فراماسونری استادان بزرگ از ابزاری استفاده میکنن به نام پرگار، برای ترسیم دایره به کار میرود که شامل مرکز و محیط است. پرگار ساختمان انسان را به خاطر میآورد. ساختمان انسان چیست؟ نمادشون اینه. انسان رو در فراماسونری یک پرگار تلقی میکنن. هومانیزم و انسان محوری از همینجا موضوعیت داره. ببینید، دست های انسان همچون دو بازوی پرگار و سر انسان و کتف های انسان اون لورا رو شکل میدن و منشأ میشه سر انسان اون لولا که ثابته، و دست های انسان اون زاویه عمل انسان رو نشون میدن. در واقع مبتنی بر این تفکر هست که شما در تصویر دایره مانندی که این شرکت تولید لباس هست، یک تصویری رو 2-3 سال تو بزرگراه ها میزد روی بیلبورد ها. این تصویر رو حتما دوستانی که مثلا با اینترنت سر و کار دارن وارد بعضی سایت ها میشید، این تصویر رو به صورت محو میبینید. یک فرد یونانی با موهای مجعد، با ریش انبوه، که در یک دایره نماد منظوم است، نماد هستی و کهکشانه. در این عالم هستی این پاهاش رو به صورت دو زاویه، دو بازوی پرگار باز کرده و از بغل بدنش دست‌های متعدد داره که این دست‌هاش میاد تا بالا، تا همین زاویه نزدیک به 180 درجه. اون تصویر نماد اصلی فراماسونری است. فکر می‌کنم یک سال من توی بزرگراه شهید همت رو یکی از این بیلبوردهای بزرگ یکی از شرکت‌های تولید لباس این تصویر رو کاملا جلو چشم مردم گذاشته بود و عادی سازی میکنن این موارد. یکی از حرکت‌های فرهنگی است. پرگار ساختمان انسان را به خاطر می‌آورد که دارای یک سر و دو بازوست که به میل انسان باز و بسته می‌شود. حد باز شدن نشان دهنده حد اکثر محیطی است که فکر انسان قادر به تصور آن است و در ورای آن انسان قادر به شناسایی نیست. دوستانی که جلسه اومانیزم خاطرشون هست، وقتی آقای دکارت رو آنالیز می‌کردیم گفتیم من می‌اندیشم پس هستم، مبتنی بر استدلال کوژیتو دکارت. بودن انسان مبتنی بر شک انسان. انسان در همه چیز شک می‌کنه غیر از بر شک کردن خودش. با چه چیز شک می‌کنه؟ با اندیشه‌اش. میگه حد باز شدن این به اصطلاح دو بازو حد اکثر محیط رو، اون حد انسان رو معین میکنه. پرگار حد هر قدر که میتونه باز بشه و یه دایره ترسیم کنه اون حد اون پرگاره. بیشتر از اون بیشتر از اون حد پرگار اگر چون نمیتونه باز بشه و در واقع خطی ترسیم کنه وجود نداره. محدودیت پرگار به معنای این هست اینجا که دیگه از اون به بعد چیزی وجود نداره. من انسان هر همون قدر که میفهمم و میتوانم بشناسم چیزی وجود داره. حالا اگر در این تور حواس من، قبلا اشاره کرد که این چیزا رو ما با حواس میشناسیم و در مغزمون شکل میگیره، اگر با حواس ما خدا رو نتونستیم تبیین کنیم پس خدا وجود ندارد. آیا بر صفحه این میز یک پرگار کوچک وقتی میتونه یه دایره اندازه مثلا یک بشقاب رو ترسیم کنه، آیا به معنی اینه که بقیه این میز وجود ندارد؟ چرا؟ وجود داره. اون پرگار قادر نیست برش محیط بشه و برش احاطه پیدا کنه و اون رو ترسیم کنه. تفکر فراماسونری مبتنی بر همون تفکر اومانیزم معتقده که به همین حد باید محدود بشه. هر قدر که میتوان باز شد و خطی رو ترسیم کرد در همون حد. پس دوباره بخونیم. پرگار ساختمان انسان را به خاطر می آورد که دارای یک سر و دو بازوست که به میل انسان باز و بسته میشه. میشه بس انسان میتونه اراده کنه که بیشتر بشناسه یا کمتر بشناسه، دست خودش. ولی حد داره. حد باز شدن نشان دهنده حد اکثر محیطی است که فکر انسان قادر به تصور آن است و در ماورای آن، یعنی بعد از اون خطی که پرگار میتونه بکشه، در ماورای آن انسان قادر به شناسایی نیست چون اون پرگار قادر نیست خط بیشتری بکشه. دایره نمودار منظومه شمسی است. از قرون وسطا صدای میانه نقاشی هایی در دست است که معمار بزرگ جهان را نشان میدهد که پرگار در دست او حدود دنیا را ترسیم میکند، برای دنیا حد معین میکنه. حالا دنیا که البته خود دنیا از مفهوم دنی چون از دست رفتنی است و نابود شدنی است پس حد داره، اما به هر جهت جهان حدی نداره. حالا جهان هم باز محدودیت داره، منظور این که هستی حد نداره، نامتناهی است. منتهی مراتب اینا براش حد معین میکنن. این همون تفکر اومانیزمه. یعنی نظام سیاسی و فرهنگی اومانیزم تبلورش برای حکومت بر جهان در فراماسونری موضوعیت پیدا میکنه. یکی از معروفترین این معماران ویلیام بلیک است. بلیک اون تصویری که اشاره کردم، تصویر نمونه اون هم هست، لباس کشیشای سنتی رو تنش داره قدیمی و یک گونیا و یک پرگار رو در دست داره. در تصویری که بازیل والنتین کشیش اواخر قرن 14 و اوایل قرن 15 ترسیم نموده است، پرگار را در دست راست و گونیا را در دست چپ گرفته است. گونیا همون نماد ماده است و پرگار نماد به اصطلاح فکری است که اون ماده رو می‌سازه. در حالا معماری رو دقت کنید، پس قرار شد فراماسونری معماری انسان آزاد باشه. حالا چطوری؟ در فراماسونری پرگار سومین منبع روشنایی است که لوژ را روشن می کند. دو منبع دیگر عبارتند از کتب آسمانی و گونیا. پس سه تا نماد دارن برای معماری: گونیا، پرگار و کتاب آسمانی. این کتاب آسمانی چیزی نیست جز تورات. پس فراماسونری چیزی نیست جز نهضت مخفی یهود. همونطوری که اشاره کردم که نهضت شیعه یک اصولی رو برمیتابه و یک فروعی رو مبتنی بر اصول دین قطعیاتی رو داره و مبتنی بر فروع دین هدایت میکنه نهضت رو، نهضت فراماس نهضت یهود برای تکوینش و ایجاد تمدن و اداره جامعه بشری از راه فراماسونری موضوعیت پیدا میکنه. پرگار اولین منبع روشنایی کتاب آسمانی یا همون در واقع تورات، گونیا ماده است که باید مبتنی بر در واقع فرمول های کتاب مقدس ساخت و ساز صورت بگیره و اون فرمول های کتاب مقدس که باید بر روی این گونیا اعمال قدرت کنن پرگاره. پرگار به استاد اعظم اختصاص دارد، پرگار ابزار اصلی اون استاد اعظم و اساسی ترین ابزاری است که در عملیات طراحی به کار می رود. یعنی در واقع استاد اعظم دکترینر و استراتژیست و سیستم منی است که اون فکر رو که در درون کتاب مقدس وجود داره در تورات بر روی ماده، یعنی اون گونیا، که اون گونیا چیزی نیست جز انسان‌ها، پیاده میکنه. این راز فراماسونری برای اداره جوامع بشری است. بر روی سینه کاراموز، کسی که تازه میره فراماسونری میشه، بر روی سینه کاراموز که مقر وجدان است، یک شاخه پرگار قرار میدهند و این به آن خاطر است که داوطلب باید از این به بعد استدلال خشک و بیروح را با تفکر و درک ماسونی با تمام تعالی آن جایگزین نماید، زیرا بررسی مستقیم و سطحی چیزها همیشه ما را قادر نمی سازد که بگوییم واقعیت با آنچه ادراک می کنیم یکسان است. مرکز دایره، منبع و کانون است که نور روشنایی خود را به صورت اشعه به محیط دایره می تواند و این محیط عبارت است از محدوده عالم که با حواس ما قابل دید و احساس است. برای اینکه بتوانیم به شناسایی دنیای خارج بپردازیم باید اول به شناسایی درون خود اقدام کنیم، یعنی سعی کنیم اول خود را بشناسیم. این خودشناسی با اون اگولوژی که در پارادایم انسان، پارادایم تفکر خدا محور نام بردیم کاملا متفاوت. هرچه مرکز درونی ما پاکتر و خالصتر و قویتر است، اشعه ساطع شده از آن برای شناسایی محیط خارج از دایره قویتر است. دقت کنید به این اشاره که اینها به نور و اشعه میکنن. عصر روشنگری با این مفهوم فراماسونری آغاز شد. یعنی چی میگیم روشنگری؟ روشنگری یعنی من. روشنفکر کیه؟ فکر روشنی داره، با فکر روشنش پیرامونش رو روشن میکنه. انتلکتوالیته، این انتلکتوالیته یا روشنفکری مبتنی بر اون انلایتنمنت هست. انلایتنمنت یعنی داشتن فکر روشن که پیرامون رو روشن میکنه. پس باز برمیگردیم به اومانیزم، انسان محوری، چون انسان وقتی محور شد قرار شد با چه چیز پیرامونش رو تبیین کنه؟ با راسیونالیسم، با خردگرایی، عقل خودش. لذا این نوری که اینجا شما میبینید میگه هرچه در کانون قدرت این اشعه قوی تر و قدرت این نور قوی تر و کامل تر باشه، اشعه که صادر میکنه و ساطع میکنه برای شناسایی محیط پیرامونی قوی تر تو این دایره، منظورش روشنفکریه. روشنفکری که در اومانیزم، در راسیونالیسم، در پوزیتیویسم و در امپرسیسم موضوعیت داره. لذا بی دلیل نیست که بخش قابل توجهی از فیلسوفان، جامعه شناسا، استراتژیستا و دکترینرهای غربی فراماسونرن. عرض کردم اسپینوزا، ریکاردو، دیدرو، دورکهیم و دیگران، اینا همه فراماسونر بودن و هستن. هرچه مرکز درونی ما پاکتر و خالصتر، منظور از مرکز درونی ما نه قلب ما، چون این درون که ما میگیم در تطهیرش ما در دین منظور قلب ماست، در تفکر در انسان محوری و پارادایم انسان محور منظور مغز و فکر ماست. هرچه مرکز درونی ما پاکتر و خالصتر و روحانیتر و قویتر گردد، اشعه صادر از آن برای شناسایی محیط خارج از دایره قویتر است. بدین ترتیب در راه تکامل و نزدیکتر شدن به اسرار بنایی آزاد امکان بیشتری خواهیم داشت. به فراماسونری هرچه روشن فکرتر به فراماسونری نزدیکتر. استحکام و زیبایی یک ساختمان مدیون دو عامل است. این ساختمانو ببینید، استحکامش و زیباییش، اول نقشه و مساله، نقشه این ساختمان و مساله و نمیدونم آجر و گچ و سیمانش، دوم ترکیبش، اینا رو چجوری با هم ترکیب کنید که ترکیب به وسیله معمار صورت میگیرد. ترکیب به وسیله معمار صورت میگیرد معمار. پس ماها به عنوان فراماسونر باید چکار کنیم در تربیت انسانها؟ نقش و مساله که از قبل وجود داشته، مساله که میشن انسانها، نقشش هم که همون طرحیه که از قبل از کتاب مقدس گرفتیم. حالا ما وظیفمون معماریه، ما بناییم، به ما ربطی نداره تهیه آجر. آیا شما یه بنا میارید ساختمون براتون بسازه، میگید این باید بره خودش تیراهنو خلق کنه، باید بره گچ رو بسازه، باید بره آجر رو تولید کنه؟ نه، آجر رو میخرید، سیمان رو میخرید، گچ و کاشی و نمیدونم آهن رو میارید، میدید به یک بنایی، اون بنا براتون این ساختمان رو میسازد. میگه طرح نقش قبلی رو که مهندس کشیده به ما داده، مساله هم که آماده است، آدم ها تولید میشن، میمونه این که ما هنر باید داشته باشیم اینا رو به اصطلاح سوار کنیم، متمرکز کنیم و برای اون بنای اون افراد رو بسازیم. ترکیب به اون عنصر دوم، یعنی ترکیب به وسیله معمار صورت میگیرد. یک شاگرد ماسون به منزله مساله هست، مساله اولیه است، و ورود او به لوژ مانند آن است که فردی آزاد متولد شده است، انسان جدید، متفکر و بالاتر از سطح عادی مردم. از نظر معنوی لولای پرگار سمبل فکر انسان است که دائما در حال جستجو و شناسایی است، کاوشگره، بنابراین نشانه آزادی است. انسانی که این میگرده چیزی رو پیدا کنه تو اون چارچوب، لذا آزاده. این آزادی، عرض کردم، منظور اباهیگری است، لیبرتی ها، لیبرالیسم. منظورش چیه؟ میگه شما مقید نمیشید به این احکام در یک دین، به یک قوانین و مقررات بسته و دوگم، بلکه نگاه میکنید میبینید خب این چه ضرورتی داره، عوضش میکنید. یعنی هی این لولای پرگار باز و بسته میشه و چیزهای جدید رو میاره. این ممکنه مال گور بزنه، بگیم آقا جان ما هم که معتقدیم بایستی در واقع تولید داشت، فکر جدید کرد. نه، این منظورش برنتافتن قیوده، یعنی اصلا هیچ قیدی رو برنتابیم، بنابراین نشانه آزادی است. همونطور که گونیا سمبل برادری و ترازو و نشانه مساوات است. در درجه استادی نوک‌های پرگار بر روی سینه چپ و راست استاد قرار می‌گیرد. در درجه شاگردی فقط اون سوزن مرکزی رو می‌ذارن روی سینه‌اش. اگر طرح و لباس فراماسونرها رو دیده باشید، در اون حالت این دو تا سوزن رو، مثلا یه سوزن و اون مداد پرگار رو روی دو تا سینه استاد می‌زنن. این هم که اینجوری علامت احترام می‌گذارن فراماسونرها، اگر دیده باشید اینجوری احترام می‌گذارن. جوری که احترام می‌گذارن، این اون نماد رو تداعی می‌کنه، یعنی ارادت قلبیشون رو بر اون استادانشون معین میکنه. در درجه استادی نوک‌های پرگار بر روی سینه راست و چپ قرار میگیرد و این موضوع به او تعلیم میدهد که همانطور که حیاتی ترین اعضای بدن در قفس سینه جای دارد، پر ارزش ترین اصول فراماسونری بین نوک پرگار به صورت رمز قرار گرفتن که عبارتند از تقوا و اخلاق و محبت و برادری. منظور البته تقوای یهودی است، اخلاق یهودی، محبت و برادری یهودی. پرگار چگونگی روابط یک بنای آزاد را با سایر هم نوعانش و به خصوص برادران ماسونر تعیین می کند. وقتی گونیا و پرگار را با هم تقاطع یابند، گونیا و پرگار با هم تقاطع یابند، نشان دهنده آن است که انسان ترکیبی از روح و ماده است که مذاهب ابراهیمی آن را می گویند، یعنی یهود و مسیحیت و اسلام. چون پرگار سمبل فکر و گونیا سمبل ماده است، وضع قرار گرفتن آنها در درجه اول نشانه حاکمیت ماده بر فکر، اول ماده بر فکر حاکمیت داره، در درجه دوم تعادل، یعنی هر دوشون یک اندازن، و در درجه سوم بالا رفتن فکر و معنویات است که حالا دیگه پرگار بر گونیا موضوعیت داره. و نکات آخر همین که مرکز دایره نماینده جان و روح انسان است که کانون شناسایی است، یعنی خرد انسان، و روی چیزها روشنی می‌افکند و ایده را منعکس می‌سازد، و محیط نماینده حوزه شناسایی‌های انسانی است که حوزه آنها بی انتهاست، زیرا محیط همانا کل طبیعت است. ناتورالیسم طبیعت رو برتافتن، و تنه می‌زنه به تفکر آقای دکارت، ابژه و سوژه، متعلق شناسایی و فاعل شناسا، چیزی که بیرون وجود داره به عنوان پدیده و ما که باید اون رو بشناسیم. پرگار در حرکات خود و در جستجوی دائمی حقیقت صفات زیر را به خاطر انسان می آورد: روشنبینی، نابینایی و اشتباه و هوش. فراماسونری 15 تا مؤلفه ایدئولوژیک داره، فقط اشاره میکنم. اولین مؤلفش اومانیزمه، انسان محوری. پس فراماسونریزم رو وقتی غرب رو میخوایم بشناسیم، از فراماسونری وارد میشیم، باز میرسیم در پارادایم تفکر انسان محور به اصالت انسان، انسان محوره. دومین حوزه در مؤلفه ایدئولوژیک فراماسونری ایندیویژوالیزم یا همون تفرده، خود فرد مهمه و باید ارتقا بده. سومین حوزه، حوزه لیبرالیزم هست. ترجمه لغوی رایج لیبرالیزم اباهیگریه، آزادی خواهی، که البته بیشتر آزادی فردی انسان‌ها رو مد نظر دارد. ولی در عرف فراماسونری لیبرالیزم به معنی میانه روی و محافظه کاری است و علت اتخاذ این روی از جانب فراماسونرها این است که آنها میخواهند همه جبهه‌ها را با خود داشته باشند، میخوان هیچ کس را ناراحت و ناراضی نکنند. لذا برخورد رادیکالی و تند از فراماسونرها صورت نمیگیره، صورت ظاهرش اینها عناصر رو تو صحنه دارن که اون عناصر برخورد تند میکنه و ضمناً کمتر آسیب ببینن، چون میدونید هر وقت شما همه رو با خودتون داشته باشید کسی علیهتون موضع نگیره صدمه نمیخورید، اما همین که با کسی مرز خودتون رو با اون تعیین کردید، منتظر باید باشید که اون علیه شما یک روزی جبهه بگیره، ضمناً کمتر آسیب ببینند و سرانجام در پایان هر طوفان عمومی دوباره بر جای بمانند. رمزشون اینه که هر طوفانی به وجود بیاد اینها هستن. در بین دعواهای جناحی چپ و راست در دنیا یک اصطلاح سیاسی معروفه، میگن که در بازیهای جناحی خب یک بار چپ حمله میکنه، میاد موضع رو از راست میگیره، 8 سال 10 سال حکومت میکنه، بعد راست میاد تو صحنه کار رو از دست چپ میگیره، 8 سال 10 سال همون حکومت میکنه. بعضی ها محافظه کارن، این وسط قرار دارن، میگن سه نفر خوابیدن، چپ خوابیده، راست هم خوابیده، یه نفر هم این وسطه. خب یه لحاف کوتاهی است، کوچیکه، لحاف قدرت. آقا راست چپیه میگیره میکشه رو سر خودش، 7-8-10 سال رو سر اینه. خب این وسط اون محافظه کاره هم چون هستش رو سر اونم هست. حالا راستیه میاد تو صحنه، احساس میکنه سردش شده، میگیره لحاف رو میکشه. آقا حالا لاف میاد روی راستیه، باز روی اون محافظه‌کاره هم هست. اینه که در هر صورت چه چپ چه راست، اونی که اون وسط سوء استفاده میکنه اون محافظه‌کاره است. لذا محافظه‌کار که میگن به این معناست، میانه رو، که داخل کشور هم در دعوای چپ و راست در مورد یه فرد به خصوصی این اصطلاح رو اطلاق میکنن، میگن این فرد خلاصه چه چپ چه راست، چپ رانما میزنه به راست میپیچه، نمیدونم از اینجور حرفا. خب سیاسی نکنیم جلسه رو. سومین مؤلفه رفورمیسمه. بله، دور از جونتون. سومین مؤلفه رفورمیسم. رفورم یعنی اصلاح، آنچه که امروز میگن اصلاحات در جامعه ما یعنی رفورمیسم. و دیدید بعضا گفته میشه که نباید اجازه بدیم انقلاب بشه، باید بگید با رفورم اصلاح کنیم. ما یک حالت عادی داریم، وضع موجود، یک رفورم داریم، اصلاح، و یک انقلاب. انقلاب زمانی محقق میشه که اصلاح نشه اصلاح کرد، باید همه چیزو بریزی به هم، یعنی این بنا رو شما اصلاح میکنید، اینجا رو دیوار رو، این در رو میبندید، دیوار میذارید، اینجا یک در میذارید، این اصلاحات رو صورت میدید، دیگه بنا رو به هم نمیزنید، اما یک بار دیگه اصلا کارایی نداره، باید خرابش کنید از نو بسازید.